فقیر و غنی همه ملزم به رعایت قوانین و احترام به اونها هستند و البته در اجرای قانون نباید تبعیضی باشه و هرگز روابط بر ضوابط حاکم نشه. این اصل ماجراست. امروز هفتم خرداد ماه در تقویم رسمی کشور به نام روز قانون نامگذاری شده و ما هم به همین مناسبت ازتون خواستیم که بهمون بگید که از دیدگاه شما معنای احترام به قانون چیه؟ چرا میگن رعایت قوانین حق الناسه؟ به نظر شما قوانین یک جامعه به چه دلایلی وضع شدن و چرا ما باید به این قوانین احترام بذاریم و به اونها پایبند باشیم؟ و به ما بگید وقتی که به قانون احترام گذاشته نمیشه چه اتفاقی میفته؟ 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. 224-785 و 220-588 دو تا صفر شماره تلفن های ماست.
قانون یعنی حق، یعنی بودن نظم و نظام در همه امورات زندگی. قانون و قانونمندم و قانون یک فرهنگ خوب و نشانه دانستن و دانش است. بنده سعی میکنم قانونی باشم که نه زیان به خود رسانم و نه آسیب به جامعه و دیگران. انشاءالله که ما همون قانونمند و قانونگذار باشیم که رعایت تمام قوانین را به عنوان یک فرهنگ غنی مندی میدانم. هر کس تخطی در زندگی خود نداشته باشد قانونمند است. انشاءالله که درست باشیم. خوب و سرحال، روزمون خوش بود، فردامون خوشتر. سپاس. علی شریفی از نورآباد.
آقای زیناپور از فسا برامون نوشتن که خداوند دنیا را با نظم و ترتیب آفریده و برای آنها قوانینی وضع کرده تا هرج و مرجی به وجود نیاد و انسانها با حتی جمادات و گیاهان و حیوانات را مکلف کرده رعایت وظیفه داریم و آنها را رعایت کنیم تا موجب آسایش گردد.
اگر تو جامعه‌ای که قانون رعایت بشه همگی رعایت کنن، نه اینکه من رعایت کنم طرف مقابل رعایت نکنه، همه رعایت کنن، اون جامعه پیروز و موفق، هیچ مشکلی هم واسش پیش نمیاد، بهترین زندگی رو میشه همه انجام بدن. با تشکر، فرزاد از صحنه. خدا نگهدار.
آقای محمد اختیاری دریانی خاطره ای رو نقل کردن، نوشتن یکی از دوستانم که یک مرد 70 ساله هست، نوه هاشون از یکی از کشورهای خارجی اومده بودن برای اولین بار ایران که نزدیک به 18 سالشون می شد. دوستشون از ایشون خواسته که اگه وقتی داشتن این نوه ها رو به یه گردشی ببرم و در ادامه نوشتن که چند روز بعد که ما برای تفریح به بیرون رفتیم در یکی از میدانهای تهران داشتیم رد می شدیم که بچه ها رد نشدن و گفتم چرا نمیایین؟ گفتن که ما باید از جایی که خط کشی هست عبور کنیم و اینجا این خط کشی رو نداره و هیچی دیگه. کل میدون رو دور زدیم و رد شدیم. تازه فهمیدم که چقدر راحت داریم قانون شکنی میکنیم و خبر نداریم.
از داره بزرگ نرم جامعه متشکل از مردمون یکران دارن ریزنی میگن و این جامعه به خاطر نظم و ترتیب و انضباط اجتماعیش نیازمند قوانین خاص خوشک و قوانینی که دار میکن قوه مقننه هر کشوری. خوبی قوه مقننه نیازمند یه نا که خوش اول قانون رعایت بکن، قوانین رعایت بکن که دیگران هم باید الگوی سی دیگران هم و اما مطمئنن اگر قانون رعایت نکیم و پشت سر قانون را نرم همیشه دچار مشکل خوب میشیم.
آقای عبدالله مختاری برامون پیامک ارسال کردن، شهادت حضرت علی علیه السلام رو تسلیت گفتن و در ادامه نوشتن اگر قرار باشه کسی به قانون احترام نذاره یعنی در اون مملکت هرج و مرجه.
قانون شامل همه چی میشه. قانون اگر خانواده اجرا نشه همه چی میریز به هم. به عنوان مثال مثلا اگر شما همین توی خانندگیمون اگه قانون اجرا نشه خب همه چی میریز به هم دیگه. مثلا توی لاین حرکت نکنی، یه چرخ توی این لاین باشه، یه چرخ توی اون لاین باشه، این قانون به هم خوردنه. قانون شامل همه چی تو همه جا میشه. اگر این قانون اجرا بشه همه چی وفق مراد. سبزری هستم از افهر اول جاده قیدان. یا علی.
وقتی که به قانون احترام گذاشته بشه، قانون محترم شمرده بشه، همه به حق و حقوقشون میرسن و آرامش در جامعه برقرار میشه. و اما اگر قانون به قانون احترام گذاشته نشود، خرج مرج میشه و کسی به حقش نمیرسه. در واقع مثل این که قانون جنگل میشه وقتی که بی‌نظمی و خرج مرج بر جامعه حکم فرما میشه. خواهد شکر خدا نگهدار. سرکازه به نصیری از روستای قایمه صفرای آموز.
خیلی متشکریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که با برنامه خودتون صبح به وقت فرهنگ همراه هستید. و حالا میریم به سراغ گفتگوی تلفنیمون. یک قرار گفتگوی داریم با جناب آقای دکتر علیرضا اسلامی، مدیر کل دفتر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس، و میخوایم با ایشون راجع به امروز صحبت بکنیم. امروز روز قانون، آغاز هفته مجلسه، و میخوایم در مدت زمان کوتاهی که فرصت داریم درباره تاریخچه مجلس و تشکیل و شکلگیری مجلس بدانیم. جناب آقای دکتر علیرضا اسمی، سلام، شما بخیر.
سلام علیکم، صبح عالی و شنوندگان عزیزمون به خیر و سلامتی باشید.
بسیار سپاسگزاریم. جناب آقای دکتر اسلامی، با توجه به اینکه این روز روز قانون هست و آغاز هفته مجلس هست، مناسب دیدیم که شما درباره تاریخچه مجلس و تشکیل و شکلگیری مجلس برای ما بگید، با توجه به اینکه زمان کوتاهی هم که داریم و میدونم کار سختیه، ولی می‌خوایم که شما یه توضیح مختصری رو راجع به این زمینه برای ما بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن. مجلس اگر ما به اصطلاح خاصگاه و جایگاهش رو بخوایم بگیم، باید بگیم که در قانون اساسی که توسط خبرگان ملت در سال 58 در 12 فصل و 175 اصل به تصویب رسید، بعد به رأی ملت گذاشته شد و با قاطعیت بایی به تصویب رسید و حضرت امام خمینی هم به عنوان جای دینی هم رهبر انقلاب اون رو تأیید کردن. یه اصولی داره که به این موضوع اشاره کرده، یکی از شیشه که اداره امور کشور به اتکا آرای عمومیه،
بله.
یکی اصل هفته که امرهم شورا بینهم رو اشاره کرده، مثل مجلس شوراها و اینا تا سطح روستاها. اصل 57 قوای حاکم بر کشور رو شامل سه قوه میدونه: قوه مقننه، مجریه، قضاییه که زیر نظر ولایت فقیه هستن و البته مستقل از یکدیگرن. اصل 58 اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامیه. بعد اصل 6 قانون اساسی به قوه مقننه اختصاص پیدا کرده که در واقع 38 اصل داره، از اصل 62 تا 99. مثلا در اصل 62 میگه نماینده های مجلس با رأی مستقیم ملت انتخاب میشن. اصل 63 میگه دوره نمایندگی 4 ساله. از شرط اصل 64 میگه تعداد نماینده ها 270 نفره که پس هر 10 سال بهش 20 نفر اضافه میشن. اصل 65 میگه جلسات مجلس با 2/3 نمایندگان رسمیت پیدا میکنه. اصل 66 راجع به انتخاب هیئت رئیسه و کمیسیون ها و اینا که طبق آیین‌نامه داخلیشه. اصل 67 سوگند نمایندگان هست. اصل 68 انتخابات در زمان جنگ که میگه نباید تعطیل بشه. اصل 69 مذاکرات مجلس باید علنی باشه. اصل 70 شرکت رئیس جمهور و وزرا و معاونینش در مجلس هست. اصل 71 تا 66 هم اختیارات مجلسه، مثلا مثل وضع قوانین، تفسیر قوانین، طرح و لوایح، تهیه و تفحص، عهدنامه هایی که میاد مجلس، از شرط خطوط مرزی، از ممنوعیت حکومت نظامی وام گرفتن از کشورهای دیگه یا وام دادن، ممنوعیت استخدام کارشناسان خارجی، نفاس ملی، مسئولیت نماینده، آزادی بیان نماینده هاست، رأی اعتماد، سوال و استیضاح، رسیدگی به شکایات از قواس و راجع به شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات ها بحث کرده و اصل 85 و 138 قانون اساسی هم راجع به کنترل مصوبات دولت که میاد برای رئیس مجلس. این یه اشاره اجمالی به مجلس در قانون اساسی. و اما در طول این 40 سال، حالا این ویژگی های مجلس رو باید بگیم،
بله،
در طول این 40 سال هیچگاه کشور به حمدالله بدون مجلس نبوده و حتی در زمان جنگ حتی انتخاب شدن و اومدن تو مجلس، با آزادی سخن گفتن، دولت ها برآمده از مجلس هستن، عرض شود همه مصوبات مجلس به تصویب شورای نگهبان رسیده. اگر احتمالا مغایر با قانون اساسی یا شرع بوده و مصلحت رو چون این تشخیص دادن نماینده های ملت رفته در مجمع تشخیص و اونجا به تصویب نهایی رسیده. مجلس سخت و توحص های مختلفی داشته، از دستگاه ها و عرض شود قسمت های مختلف از ساختار کشوری. مسئولین کشور از وزرا اینها اومدن به مجلس و سوالات نماینده ها رو پاسخ دادن. استیضاح وزرا رو تعدادی داشتیم که بعضیش رأی آورده بعضیش رأی نیاوردن. تقریبا میشه گفت 10 دوره که مجلس برقرار بوده در واقع تربیت مدیر ما داشتیم.
بله.
در حدود 2700 مدیر، اگر بدون تکرار بخوایم بگیم مثلا حدود 2000 مدیر در این دوره 4 ساله تربیت شدن. مدیران مجلس به سایر دستگاه در واقع تزریق شدن، خودش یه مثل کلاس بوده و آموزش که با دستگاه های مختلف هم اینا ارتباط برقرار کردن. ما ناظرینی رو در دستگاه ها و شوراهای مختلف داریم که حدود بیش از 60 شورا ما داریم در کشور، مثلا مثل شورای اقتصاد، شورای پول اعتبار و امثال هم که نماینده مجلس در اینجا ناظر هستند.
بله.
یکی از کارکردهای دیگه مجلس نظارت بر انتخابات شوراهای کشور هست که ناظر بر اون هست و انتخابات شورا نظارت میکنه. بقیه انتخابات های کشور زیر نظر شورای نگهبانه، ولی شوراهای کشور زیر نظر مجلس هست. و راجع به مصوبات دولت، از سال 68 مصوبات دولت اومده برای رئیس مجلس و رئیس مجلس رو اون نظر داده، در واقع مثل شورای نگهبان دولت میمونه که حدود 27000 مصوبه در طول این چند سال از ریاست جمهوری که صادر شده یا در دولت اومده مجلس و مجلس اونها رو بررسی کرده، نظر داده.
بله.
اگه مغایر بوده مغایرتش اعلام شده و اصلاح شده. از شاید حدود شاید 80% مصوبات مجلس اقتصادیه و بقیه فرهنگی اجتماعی سیاسی خب ابعاد دیگه ای داره. مجلس یه ساختاری داره که کمیسیون های مختلفی داره که قبلا مثلا 23 کمیسیون بود، الان حدود 13-14 کمیسیون وجود داره. مثلا کمیسیون اقتصادی اجتماعی، امنیت داخلی، از شبکه که عمران و امثال هم. ویژگی دیگه مجلس این است که یک معاونت نظارتی از دوره 8 به مجلس اضافه شد که
بله.
بتونه نظارت بر دستگاه ها به صورت مستقل داشته باشه. موضوع بعدی در مورد شهدایی است که مجلس تقدیم کرده.
بله.
در طول انقلاب و از مثلا هفته پیر، فاجعه هفته پیر سال 60.
بله.
تا شهدایی که ترور شدن مثلا مثل شهید دکتر آیت و امثال هم که موردی بوده، یا همین آخر که در 2 سال پیش بود و بر همین ماه مبارک رمضان داعش به شهدای مجلس هم به
بله.
تعدادی شهید داد. نکته بعدی تخصص هایی است که نماینده ها دارن تقریبا در همه حوزه ها.
بله.
تخصص وجود داره چون باید فوق لیسانس باشن و به داخل مجلس بیان.
بله.
و یک علاوه سطح علمی، سطح علمی خوبی داره تحصیلات نماینده ها.
بله.
هر شود یه سری مرکز هستم که به مراکزی که به مجلس وابستن.
اگر کوتاه اشاره بکنید مشکم چون فرصت ما رو به پایان
بله. جوایی یکی مرکز پژوهش های مجلسی که تحقیق میکنه روی موضوعات.
بله.
یکی مرکز قوم هست که بررسی میکنه با مسائل شرعی.
بله.
کتابخونه موزه داره. دیوان محاسبات نقش مهمی داره، تمام اوزهای در واقع مالی دستگاه ها رو کنترل میکنه.
بله.
یه خبرگزاری خانه ملت داره. این مجموعی ویژگی هایی که مجلس داره.
البته
آخرین نکته انتخابات مجلس هست که میخواستن تغییر بدن به صورت استانی برگزار بشه که فعلا شورای نگهبان رو مغایر تشخیص داده و در حال بررسی.
بله، خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر علیرضا اسلامی، مدیر کل دفتر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس، که بسیار جامع و خوب برای ما و شنوندگان از تاریخچه مجلس شورای اسلامی و همینطور از ویژگی‌های این مجلس برای ما و شنوندگان گفتید. روزگار خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم و شما رو به خدای مهربان می‌سپاریم. خداحافظ. ساعت 7:46 است. میخواییم بخش بعدی برنامه رو هم تقدیمتون بکنیم و همراه بشیم با علی جعفری.
دریچه
آقای جعفری، سلام، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید، آمادیم تا همراه بشیم با شما.
سلام عرض میکنم خدمتتون، سلام صبح میشنونده های خوب برنامه، سپاسگزارم و در خدمت.
متشکر.
خبر اولمون مربوط میشود به خبر درگذشت استاد پرویز بهرام، صدای ماندگار دوبله ایران، که دیروز صبح دوشنبه 6 ماه در سن 86 سالگی درگذشت. عرض کنم به حضور شما که حال جالبه، البته داشتم سایت های خبری مختلف رو نگاه میکردم در مورد اینکه در چه سالی ایشون درگذشته، ظاهرا از 86 87 و 90 سالگی گفته شده، ولی عرض کنم به حضور شما که حالا تاریخ‌های متفاوت و متنوعی رو گفتن. آقای بهرام سالها بیمار بودند و دیروز صبح دار فانی رو ودا گفتن. برای همه ما صدای ماندگار آقای بهرام در وهله اول شد با مستند جاده ابریشم آشنا باشه به عنوان راوی این مستند. به نظر میرسه برای شاید حالا اونها که در مثل بنده و با سن بنده این سریال رو میدیدن، یکی از جاذبه های سریال جاده ابریشم در کنار صحنه های بسیار زیبا این مسیر فوق‌العاده جاده شم صدای آقای بهرام باشه که یک جلوه خاص به این مجموعه میداد. از نقشای دیگری که آقای بهرام گفتن در ذهن همه ثبت هست، شخصیت جانباجان در سریال و در سریال بینوایان، شخصیت لارنس اولویه در هنری هشتم و اوتلو، نقشایی است که آقای بهرام در این نقش ها صدا پیشگی کردن. عرض کنم به حضور شما که نکته جالب اینجاست که آقای بهرام آموخته رشته حقوق قضایی بودند و کار صدا پیشگی و دوبله رو هم از اواخر دهه 20 از طریق ملاقاتی که با جعفر والی و لطیف پور داشتن در واقع شروع کردن. این همه نقش های متنوع آقای بهرام صحبت کرده بودن و گفته بودن. وقتی از خودشون پرسیدن که کدوم نقش رو و کدوم جملات رو بیشتر دوست داری در میان جمله هایی که گفتن، ایشون اشاره کردن به فیلم زنگ ها برای که به صدا در میاد و اون جمله معروف که هرگز مپرس این ناقوس مرگ کیست که به صدا در میاد، این ناقوس مرگ توست که به صدا در آمده. یاد و خاطرشون گرامی باد. اما بریم به فرانسه. در جشنواره فرهنگی ادبی فیس در فرانسه برگزیده شدن ترجمه فرانسه کتاب روز شمار یک عشق از مرحوم زنده‌یاد افشین یداللهی حال هوای ایرانی به این جشنواره داد. مدیر انتشاراتی که این کتاب رو منتشر کرده با اشاره به معرفی کتاب روز شماری یک عشق که شامل شعرهای سپید زنده‌یاد افشین یداللهی در این جشن گفت، در این برنامه که به صورت متفاوتی از جشنواره‌های ادبی برگزار شد، دکتر میترا فرزاد مترجم اثر حضور داشت، دکتر رضا افشار نادری به معرفی ادبیات معاصر ایران و همچنین شعرها و ترانه‌های افشین یداللهی و نقش او در شعر و ترانه بعد از انقلاب پرداخت، دکتر جمال کامیاب رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی هم در پاریس در این برنامه حضور داشت. مدیر انتشارات گفت که جشنواره ادبی فیسپ دارای شیوه اجرایی متفاوتی نسبت به برنامه‌های معمول و مشابه هنری است. در این جشنواره هر یک از برگزیدگان در یک محل هنری و تاریخی که از پیش مشخص شده در 5 نوبت 40 دقیقه‌ای به معرفی خودشون می‌پردازند. به ایران برگردیم. بر اساس فراخوان 5 جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی به برگزیدگان این دوره از جشنواره در 9 بخش تندیس، لوح تقدیر و جوایز نقدی اهدا خواهد شد. این 9 بخش مربوط می شود به فیلم های مستند، فیلم های پویانمایی و گرافیک متحرک، فیلم های تبلیغاتی، مجموعه های مستند تلویزیونی، عکس از فضاهای صنعتی شامل تک عکس و مجموعه، عکس تبلیغاتی به صورت تک عکس و مجموعه، بخش ویژه که موضوعی است، مسابقه دانشجویی و جایزه ویژه هیئت داوران. 5 جشنواره فیلم عکس فناوری و صنعتی به دبیری بهزاد رشیدی مهر ماه برگزار میشه. خیلی متشکرم از دیروز که خبر درگذشت استاد بهرام منتشر شد. خیلی ها درباره استاد بهرام در صفحات شخصی خودشون شبکه‌های اجتماعی نوشتن، داشتم نگاه میکردم به آنچه که نوشته شده، دیدم حسن حکیم معانی همکار خوبمون یه تعبیر بسیار جالبی رو که خیلی دلنشین بود و خیلی غم‌انگیز بود در مورد استاد بهرام نوشته بود. بد نیست این بخش رو با این جمله به پایان ببریم. ایشون در مورد پرویز بهرام نوشته بود که پرویز بهرام صدایش را برداشت و با خودش برد.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای جعفری و انشاءالله که در هفته آینده و روزهای آینده باز هم با شما همراه باشیم.
سپاس.
دقایق پایانی برنامه است. یکی دوتا از پیامک های شما رو خواهیم خواند و بعد از محضر شما مرخص میشیم. آقای مهدی حراسانیان از کلاته رودبار دامغان برامون نوشتن که باید احترام به قانون را از خودمان شروع کنیم و مبدأ آن خانواده است. رعایت نکردن قانون باعث تنش در جامعه میشه. من همیشه با قانون شکن ها مشکل دارم و سعی میکنم به اونها بفهمونم که کارشون باعث ضایع شدن حق دیگرانه. احترام به قانون باعث میشه همه احساس امنیت بکنن. خیلی متشکریم از شما جناب آقای حراسانیان. خیلی وقتا وقتی تذکر میدیم که قانون شکنی هم صورت گرفته و دارید حق دیگران رو تعظیم میکنی، یه جورایی بدهکار طرف قانون شکن هم میشیم و بعد عذرخواهی هم بکنیم که ببخشید مثلا شما خطا کردید. موسیقی خب فرصت ما به پایان رسیده. امروز شنبه هفتم خرداد ماه، من فاطمه اسحاق تبار به اتفاق این همکارانم برنامه رو تقدیم شما کردیم. صدابردار محمد خاتونی، نویسندگان لیلا قیاسفند نویسنده موضوعی برنامه، مهرنوش محتشمی نویسنده بخش تاریخ به روایت فرهنگ و هادی حوری نویسنده بخش سنخته ها، ویراستاران نجمه حاج رجب‌علی و سوده حجتی کرمانی، هماهنگی سهیلا رضایی، ارتباطات فاطمه غلامی، گزارشگر مهسد توکلی، کارشناس خبری علی جری و تهیه کننده پرویز جمالی. سپاس که با ما همراه بودید. خدایا رو نگهدارتون.
ساعت 7:55 و 40 ثانیه است. سپاسگزارم از همکاران ارجمندم در گروه جامعه، همراه شما هستیم از استودیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ.
تمام کوفه غین است، هوای چشم ها ابری است، یتیمان منتظر هستند کسی در کوچه پیدا نیست. کسی با گریه میگوید چرا آخر نمی آید، بگو مادر کجا رفته، پدر دیگر نمی آید. یتیمی کنج نخلستان نشسته اش میریزد، علی خوابیده در مستان و دیگر بر نمیخیزد. یتیمی کنج نخلستان نشسته اشک می‌ریزد، علی خوابیده در بستر و دیگر بر نمی‌خیزد. یتیمی کنج نخلستان نشسته اشک می‌ریزد، علی خوابیده در بستر و دیگر